ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم و به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک زلزله نسبتاً شدید شب گذشته برخی مناطق افغانستان و پاکستان را تکان داد. اداره زمینشناسی آمریکا شدت این زلزله را 6.1 درجه ریشتر شناسایی کرده است. این اداره میگوید که مرکز زلزله در 44 کیلومتری خوست و در عمق 51 کیلومتر بوده است. این زلزله کابل و اسلام آباد را تکان داد. هنوز گزارش از تلفات در دست نیست، ولی شدت آن نسبت به زلزله‌های قبلی بلندتر است. آنسو، مرکز زلزله شناسی مدیترانه اروپایی، میگوید که این زلزله در شعاع 500 کیلومتری در مناطق از هند و پاکستان توسط تقریبا 119 میلیون نفر حس شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در 8 ولایت افغانستان 10 نفر جان باختند. مولوی شرف الدین مسلم، معین این وزارت، در پیامی که دیروز از سوی خبرگزاری باختر نشر کرد گفت که 500 خانه هم در سیلاب‌ها ویران شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید که کمک رسانی برای مناطق سیلاب زده ادامه دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سازمان همکاری اسلامی آماده است که با افغانستان در بخش‌های مختلف همکاری کند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، در توییترش نوشته که دیروز طارق علی بخیت، نماینده خاص سازمان همکاری اسلامی، با هیئت همراهش در کابل با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیدار کرد. به گفته آقای بلخی، آقای بخیت در مورد پیشرفت‌ها در بخش تطبیق تفاهم‌نامه‌ای که در نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان نشر شد، کمک‌هایی که تا حالا فراهم شده و همچنان سفر هیئت این سازمان به کابل جزئیات داد. امیرخان متقی گفته که حکومتشان خواهان داشتن روابط مثبت با تمامی کشورها به ویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی است. با گذشت بیش از 10 ماه هیچ کشور به شمول اعضای سازمان همکاری اسلامی حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. برنامه غذایی جهان میگوید که امسال در 22 ولایت افغانستان 32 هزار تن در پروژه‌های مختلف ساختمانی این برنامه کار کردند. WFP دیروز در توییتر خود گفت که افغان‌ها در ساختن جاده‌ها، دیوارها و موانع برای جلوگیری از سیلاب‌ها و کانال‌های آب سهم گرفتند. با گفته برنامه غذایی جهان، برای کسانی که در این پروژه ها مشغول کار بودند، در برابر کار پول نقد پرداخته شده است. ولسی جرگه دوره جمهوریت افغانستان میگوید که به زودی نشست های آنلاین به اشتراک شمار از اعضا برگزار می کند. عبدالقادر وطن دوست، رئیس دارالانشای ولسی جرگه پیشین، در ایمیلی که به رادیو آزادی فرستاد تایید کرد که این نشست‌ها به زودی آغاز خواهد شد. آقای وطن دوست گفت که این اقدام به ابتکار او و همکارانش صورت گرفته. هنوز معلوم نیست که چه تعداد از اعضای ولسی جرگه سابق در این نشست‌های آنلاین اشتراک خواهند کرد. و مریک گارلند، لوی سارانوال آمریکا، تعهد کرده که هر کسی که از آغاز تهاجم روسیه جرم جنگی را در اوکراین مرتکب شده باشد، با عدالت کشانیده خواهد شد. او دیروز هنگام سفرش به اوکراین گفت هیچ کسی نمیتواند خودش را از عدالت به خاطر ارتکاب چنین جرایم پنهان کند. وزارت عدلیه آمریکا میگوید لوی سارانوال این کشور در دیدار با همتای اوکراینیش گفته که یک گروه به منظور نظارت از جرایم جنگی گماشته خواهد شد. ساعت 9:04 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در یک ویدیویی که همین اکنون در دسترس ما قرار گرفت، دیده می شود که زلزله شب گذشته تلفات و خسارات به قریه های ولایت پکتیکا وارد کرده است. شنوندگان عزیز، با به دست آوردن معلومات بیشتر شما را در جریان خواهیم گذاشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رینا امیری نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان از کمیشنری حقوق بشر ملل متحد خواسته تا به وضعیت بانوان افغان و اقلیت‌ها تمرکز و اقدام عملی کند. امیری روز گذشته در توییت خود نوشت که با کمیشنر عالی شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو دیدار کرده و مسائل مربوط به افغانستان را با او در میان گذاشته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشری و زنان افغان میگوید که در دیدارش با میشل باشلی کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از او خواسته است تا با وضعیت زنان و دختران، هزاره‌ها، هندوها، سیکها در افغانستان و غیر نظامیان که در ولایت پنجشیر و سایر مناطق هدف قرار گرفتند تمرکز و اقدام کند. رینا امیری در توییترش نوشته که با نماینده های هزاره ها که در لندن مستقرن دیدار کرده. به گفته امیری تنها در دو دهه گذشته حداقل 250 حمله هدفمند در برابر هزاره ها در افغانستان صورت گرفته. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغان گفته که نماینده های هزاره از جهان می خواهند تا خشونت در برابر آنها را درک کند و طالبان را به خاطر جلوگیری از حملات آینده تحت فشار قرار دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چندین حمله مرگبار اقلیت‌های مذهبی را در ولایت‌های مختلف هدف قرار داده. مسئولیت بسیاری از این حملات را شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. در تازه ترین حمله شنبه گذشته عبادتگاه یا گردواره سیکها در منطقه کارته پروان کابل هدف قرار گرفت. در این رویداد دو تن به شمول محافظ سیک گردواره جان باختند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان میگوید که تهدید گروه داعش تا 98% از بین رفته، اما برخی نگرانی ها از فعالیت های این گروه از سوی جهانیان به ویژه ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. با این هم گروه از پژوهشگران سازمان ملل متحد در گزارش حدود 2 هفته پیششان در مورد افغانستان گفتند که گروه تندرو دولت اسلامی و شبکه القاعده تا سال 2023 توانایی انجام حملات در سطح بین المللی را نخواهد داشت.
مناطق مختلف افغانستان به شمول کابل پس از حاکمیت دوباره طالبان شاهد انفجارها و حملات بودند. در بیشتر این حملات اقلیت‌های مذهبی از جمله هزارها، سیکها و صوفیها هدف قرار گرفتند. عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی به این باور است که اگر طالبان در همه مسائل به عنوان حکومت مسئول برخورد نکنند، فعالیت های گروه داعش و سایر شبکه های تروریستی در افغانستان افزایش خواهد یافت. همکارم جاوید نعیمی با آقای سحر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا اقلیت های مذهبی از سالها به این سو در افغانستان هدف حمله قرار می گیرند.
بستگی به چند عامل داره که به نظر من علاوه بر اون تبعیض و نفرت های قومی، زبانی، تباری، مذهبی و اتنیکی، این هم هست که گروه های بنیادگرا و افراطی از رشد میانه‌روی و اعتدال و شکیبایی در میان این گروه ها شدیداً نگرانه. گروه های بنیادگرا نگرانن که اگر این گروه های اجتماعی بیشتر بالنده شوند، زمینه شکیبایی و فعالیت در جامعه برای اینا بیشتر فراهم شود، موجب تضعیف بنیادهای فکری، قومی، تباری و ایدئولوژیک این نهادهای یا جنبش ها و گروه های بنیادگرا میشه و در نهایت امر بسترهای خشونت و اون مشروعیت ایدئولوژیک و اجتماعی خشونت این گروه ها تضعیف میشه. بنابراین گروه های تندرو و بنیادگرا همواره علیه این گروه های دیگه خشونت اعمال میکنن تا جلوی رشد و توسعه این آدم متن جامعه گرفته شود.
آقای سحر، طالبا گفتن که داعش در افغانستان نابود شده و تهدیدش تا 98% کاهش یافته. باز هم شاهد بودیم که حملات زیاد بر هزاره ها، سیک ها و صوفی ها در افغانستان صورت گرفت. مسئولیت اکثر را داعش پذیرفته. شما تهدید داعش را در کدام حد فکر میکنین در حال حاضر؟
تهدید داعش در افغانستان هیچگاه به منزلت تهدید خودی گروه طالبان نبوده و نخواهد بود. حالا که طالبان بر کل افغانستان استقرار پیدا کرده و مستولی گشته، نه تنها که حضور داعش میتونه خطرناک باشد، بلکه تجمع و تراکم بقیه گروه های تروریستی بین‌المللی هم میتونه که خطرناک باشد، به دلیل اینکه گروه طالبان از این گروه های تروریستی خارجی در دوران جنگشان استفاده کردن بین و حالا منابع و منافع مشترک فراوان در بین نوجود داره و اما تو در همتنگی های سیاسی اقتصادی و ایدئولوژیک.
و آنچه غربی ها پیش بینی می کنند آیا داعش در دراز مدت برای طالبان درد سر و خطرساز خواهد بود؟
در دراز مدت اگر طالبان نتانند که خود از یک گروه شورشی و مسلح به یک آکتور و نهاد و یا حکومت مسئول در داخل افغانستان تبدیل کنند که زمینه و بستر مشروعیت برایشان فراهم شود، به طالبان دو تا مشکل اضافه دیگر هم تجربه خواهد کرده که اتکای اینا بر این گروه های تروریستی شبیه داعش و غیره و القاعده و تحریک طالبان پاکستان و تحریک طالبان هندوستان بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر دچار یک درگیری خشین در داخل ساختار خودم خواهند شد. بنابراین این مسائل زمینه رشد و توسعه برنامه ها و فعالیت های تروریستی برای داعش و القاعده و بقیه گروه تروریستی منطقه و فرامنطقه را بیشتر فراهم خواهد کرد.
عارف زهر آگاه امور تروریسم بین المللی درباره عوامل حملات و هدفگیری اقلیت‌ها در افغانستان ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مقام‌های طالبان می‌گویند که پس از به قدرت رسیدن آنها روند استخراج معادن سرعت یافته و علاوه بر تمدید قراردادهای حکومت سابق در مورد استخراج 60 معدن دیگر نیز قرارداد شده است. اما در حالی که جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و حکومت آنها مشروعیت داخلی هم ندارد، طالبان بر اساس کدام قوانین معادن افغانستان را استخراج می‌کنند؟ در این گزارش تفصیلی به این موضوع پرداخته شده است.
در حال حاضر 186 ذخایر معدن افغانستان استخراج می شود. بزرگترین بخش این استخراج ها شامل زغال سنگ، سنگ مرمر و تالک است که در شرق، غرب و شمال افغانستان استخراج می شوند. در زمان جمهوریت تنها 126 ذخایر کوچک معدن استخراج می شد. اما طالبان 60 قرارداد دیگر را نیز اضافه کردند. اسمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان، در صحبت با رادیو آزادی این معلومات را تایید کرد. اما انتقادها بر این است که آیا طالبان ظرفیت و مشروعیت حقوقی برای استخراج معدن را دارند؟ اسمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان میگوید نه تنها ظرفیت این کار را دارند، بلکه این روند نسبت به گذشته شفاف شده و از همین رو عواید نیز بلند رفته است.
وایل سوچی تقریبا 2.5 میلیارد،
نزدیک به 12 میلیارد افغانی عواید به دست آوردیم، یعنی 12 هزار میلیون افغانی. این عواید ما با حکومت پیشین قابل مقایسه نیست.
حکومت دتیر کال عواید سره هیچ تپرتلی ورد ندی.
این که طالبان بنابر کدام قانون معدن را استخراج میکنند پاسخی در این مورد ندارند. اما کمیسیون اقتصادی طالبان به تاریخ 9 جون به وزارت مالیه و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان توصیه کرد که قانون استخراج معدن را مشترکاً با وزارت معدن و پترولیم از سر بررسی کنند. قانونی که در زمان جمهوریت تهیه، تصویب و توشیح شده بود. اما ولی الله زدران، معاون پیشین پالیسی و برنامه های وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید بر اساس قانون پیشین قبل از بررسی مسائل تکنیکی استخراج معدن خلاف اصول تکنیکی است.
در حکومت پیشین اصلا تمرکز به استخراج کامل وجود نداشت، زیرا استخراج مستقیم یک معدن خلاف اصول تکنیکی است. این کار عمر معدن را کوتاه می کند.
اما طالبان میگوید مناطقی را در بخش استخراج در نظر گرفتند که آینده افغانستان را آسیب نخواهد رساند. علاوه بر این، معدن افغانستان تنها به عنوان مواد خام مورد استفاده قرار میگیرند و برنامه برای پروسس داخلی و سایر مزایای آن وجود ندارد. به عنوان مثال، زغال سنگ و مرمر افغانستان از سوی شرکت‌های قراردادی طالبان به گونه خام به پاکستان انتقال می‌شوند، آنچه که آگاهان اقتصادی از آن انتقاد می‌کنند. عبدالقدیر مطفی، آگاه مسائل اقتصادی و مشاور پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان، می‌گوید فرستادن مواد خام افغانستان به کشورهای دیگر نه تنها کمک به پیشرفت اقتصادی نمی‌کند، سبب بیشتر خراب شدن وضعیت نیز می‌شود.
اما اساسی مسئله داره چه دلت منابع و مسئله داره منابع
مسئله اساسی منابع است. دادن منابع به شکل مواد خام به کشورهای دیگر، این به گونه مطلق اقتصاد افغانستان را به سوی بربادی سوق می دهد. فقر را در افغانستان هم روزه افزایش می دهد.
بنیاد رغونم بانیز من پرمختگونو بانی دیر منفی تاثیر چولشه.
اما وزارت معدن و پترولیم طالبان می گوید با استخراج بعضی از معدن برای صدها تن زمینه کار را فراهم کردند. در کنار این، انتقاد مهم دیگر این است که اخیراً طالبان نشست‌هایش را با چین و پاکستان برای استخراج معدن بیشتر کرده است. اما عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان، میگوید آنها نه تنها با پاکستان بل با کشورهای دیگر جهان نیز در این مورد نشست و گفتگو داشتند. برنامه و شرط نظام پیشین جمهوریت برای استخراج معدن این بود که مواد خام باید در داخل کشور پروسس شود تا از این طریق در کنار ایجاد فرصت‌های کاری برای افغان‌ها، فرصت برای توسعه و کارهای زیربنایی فراهم شود. اما در حال حاضر دیده می شود که از معدن افغانستان تنها به عنوان مواد خام استفاده می شود و از همین رو صادرات زغال سنگ و سنگ های قیمتی افغانستان به چین و پاکستان چندین برابر افزایش یافته است.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه می رسیم به مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. در این شماره این مجله با مطالب متنوع با شما هستیم و آنچه را که تهیه کرده ایم پیشکشتان می کنیم. تشکر از این که رادیو آزادی را انتخاب کرده اید و شنونده برنامه ما هستید. اگر با رادیو آزادی باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. داستانی با عنوان انگشت زخمی شاه، پرچشری از عبدالمالک عطش، شاعر جوان در سوگ قهار آسی و صدای عزیز خوشنصیب.
شبی که قامت یک کاج را تیش زدند، چه سنگ ها که در اندام سرد شیش زدند.
جالب ها در رسانه ها، روایتی از ایستادگی زنان جهان در صفحه در گستره زندگی. صحبتی با همایون عزیزی، یکی از شاعران جوان نابینا.
خب ما در یک جامعه زندگی میکنیم که بخواهیم یا نخواهیم ما را به همین لقب مینامند.
و اگر فرصت بود به طالب دیگر و موسیقی. می میگویند هیچ کاری از خیر خالی نیست و به هر کاری که آغاز میکنی در وهله نخست طلب خیر کن که در خیرخواهی ضرری نیست. اینها همه وجیزه های دینی و مردمی است که همه را دعوت به عمل نیک و خیر می کند و صفت خیرخواهی از خصایصی است که شمار کمی از مردم به آن منتسبند. بسا دیده شده بعضی از کارها که در آغاز طلب خیر دارد رسیدن به آن حوصله مندی ضرورت دارد و خیر نیز زاده حوصله فراخندیشی است و اما بی‌اعتنایی به خیر و تکیه به جلو بودن و اعتماد به نتیجه زود گذر شر عواقب نامطلوبی در قبال خواهد داشت و گوش دادن به مصلحت خیر و پذیرفتن آن مانی ایجاد شر می شود. در این هفته نیز داستان کوتاهی داریم در زمینه نتایج نامطلوب بی‌اعتنایی به خیرخواهی با عنوان انگشت زخمی شاه. عفیف ساکب برای شما می خواند.
در گذشته های خیلی دور پادشاهی بود مغرور و بی تفاوت به تجارب زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیز طلب کرد، اما در حین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این سخن وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفتند. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سکونت قبیله رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور کردند وی بهترین قربانی برای تقدیم به خدای آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید چگونه بتوانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل از قربانی وی منصرف شدند و آزادش کردند. پادشاه با مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید و به مجرد رسیدن وزیر را از زندان فراخواند و گفت اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هر چی رخ می دهد به صلاح شماست چی بوده، زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چی خیر و صلاح برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد پادشاه عزیز، مگر نمی بینید اگر من به زندان نمی افتادم مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردن مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می نمودند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
داستانی بود با عنوان انگشت زخمی شاه.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شیری داریم از عبدالمالک عطش در سوگ زنده یاد قهار آسی به صدای بانو عزیزه خوش نصیب.
بیا برای شب بی ستاره گریه کنیم، شبی که قامت یک کاج را پیش زدند، چه سنگ‌ها که در اندام سرد شیشه زدند، شبی که قامت ناجوی نامراد افتاد، زمام جنگل سرگشته دست باد افتاد، شبی که جنگل خود روی را دراو کردند، دل بزرگ سپیدار را آو کردند، شبی که غربت و اندوی بخت را دیدیم، سکوت خسته دار و درخت را دیدیم، غزل غزل به خدا در رتی تو پاشان شد، شبی که لانه موسیچه تیر باران شد. شهید غربت تلخ ترانه شد آسی، چی بی قرار چی بی آشیانه شد آسی، پرنده ها همگی غمگنانه می گفتند، پرنده ها غزل آسیانه می گفتند، به باغ شعر غزل های خام باقی ماند، قصیده های خدا ناتمام باقی ماند، غم باغ را نخواست کسی، سکوت صاب دم باغ را نخواند کسی، پس از حکایت ققنوس قصه پایان یافت، و با شکستن فانوس قصه پایان یافت، صدای آبی آغاز را کسی نسرود، شکست شیشه پرواز را کسی نسرود، کسی به حرمت حافظ هم قلم نگرفت، شراب نامه شیراز را کسی نسرود، کسی به ملک خدا بس عشق را نفشاند، بهار آینه پرداز را کسی نسرود، خلاصه هیچ کسی شعر توت را ننوشت، حماسه های خدنگ و بلوط را ننوشت، برای شب بی ستاره گریه کنی، برای غربت آسی دوباره گریه کنی،
پارچه شعری از عبدالمالک عطش در سوگ زنده یاد قهار آسی را به صدای عزیز خوشنصیب شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو جالب داریم. اولی دزد مکار، دومی با عنوان یک به یک برابر نیست. نخست دزد مکار از الطاف آرش پاکدین. از مولانا حکایت است که در شهر پاسبانی گماشتن تا نصف شب در کوچه ها قدم بزند و دزدان را دستگیر کند. پاسبان دید که نصف شب یک نفر با کراچی پر از کثافات از جاده می گذرد. توقفش داد و پرسید: چرا انتقال می دهی؟ کراچیران گفت: جناب، به سر شما سوگند که جز کثافات چیز دیگری در داخل کراچی نیست. پاسبان باور نکرد و از کراچیران خواست تا کثافات را روی جاده خالی کند تا ببیند در میان مال دزدی نباشد. پس از تخلیه کثافات روی جاده پاسبان چیزی نیافت و از کراچیران خواست که آن را دوباره در کراچی بیندازد و دنبال کارش برود، ولی هشدار داد که دنبالش را رها نمی کند. شب دوم، شب سوم و دهم نیز همین کار را ادامه داد. هر بار که کثافات کراچی را روی جاده خالی می کرد چیزی در میانش نمی یافت. پس از یک و نیم سال بالاخره این پاسبان تقاعد کرد و روزی در جاده همان کراچی ران را دید و پرسید که تو را به روح پدرت سوگند راست بگو که هر شب در کراچی چرا پنهان می بردی؟ کراچی ران گفت: به جان خودت سوگند که در کراچی فقط کثافات بود، ولی من هر شب خود کراچی را می دزدیدم. مولانا می گوید: از بس که ذهنت درگیر چیزهای حاشیه است، یعنی ذهنت را به کثافات مصروف ساختن، خبر نداری که چه چیز را از شما دزدیدن. جالب دوم، یک به یک برابر نیست. ببینیم چرا. از فرستاده دکترس نرگس احمدی. معلم روی تخته مکتب نوشت یک با یک برابر است. یکی از شاگردان مکتب بلند شد و گفت: معلم صاحب، یک نظر دارم. معلم گفت: بفرما بچیم. شاگرد گفت: معلم صاحب، یک با یک برابر نیست. معلم گفت: بیا روی تخته ثابت کن که یک با یک برابر نیست. اگر ثابت نکردی باز در روی تخته جزایت می دهم. شاگرد با شنیدن این گپ معلم با بسیار ترس و لرز آمد و گفت: معلم صاحب، من 8 ساله هستم و علی هم 8 ساله است. شب وقتی پدر علی خانه می آید با علی بازی می کند، اما پدر من هر شب که خانه می آید مرا می زند. چرا علی بعد از این که از مکتب میره خانه در کوچه بازی می کند، اما من بعد از مکتب برم خانه ترازوام را گرفته با پل بروم و کار کنم؟ محسن هم مثل من 8 ساله است. چرا همیشه از خانه محسنشان بوی برنج می آید، اما ما همیشه شبها گرسنه می خوابیم؟ شایان مثل من 8 ساله است. چرا او هر 3 ماه بعد بوتهای جدید می خرد، اما من یک بوت را 3 سال می پوشم؟ حمید مثل من 8 ساله است. چرا همیشه بعد از مکتب با مادرش به پارک تفریحی می رود، اما من بروم پاهای مادر مریضم را مساج بدهم قبل از این که کار کردن بروم؟ معلم اشکهایش را پاک کرد و رفت روی تخت نوشت. یک با یک برابر نیست. به غریبان احترام و همکاری کنید. جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
از بیشتر از 6 ماه بدین سو رسانه ها بیشترینه تأکید بر عدم گشایش دروازه های مکاتب دختران از صنف ششم به بالا را در افغانستان تشکیل می دهد و اما از نتایج آمادگی و وعده های حکومت کنونی خبری نیست. این در حالی هست که در تاریخ معاصر جهان آموزش دختران تا سطح‌های بالا یک امر طبیعی بوده و در شماری از کشورهای عقب مانده در قاره‌های مختلف با مبارزات زنان مالک تحصیل این حقوق اعاده شده است. در این هفته از کارروایی خانم ماری مکلود اهل افریقا و نتایج کاری او روایتی داریم از صفحه در گستره زندگی که همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
یکی از نویسندگان در صفحه فیسبوک در گستره زندگی به بهانه بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نوشته بود: جهل ته ندارد و علم سقف. این روزها در مرکز و ولایت افغانستان به جز 3 ولایت در شمال دروازه مکاتب دخترانه برای دختران بسته است. به مورد نیست این مطلب زیبا را که نشانه پایداری زنان برای فراگیری علم است بخوانیم. من مانند شما باورمندم روز مکاتب باز خواهد شد و دختران و زنان سرزمین من به فراگیری علم ادامه خواهند داد. زندگی درگذر است و هیچ چیز برای همیش نیست، حتی جهالت. مری مکلود یک مکتب به ارزش $150 برای دختران افریقایی امریکایی راندازی کرد. مکتب شبیه زباله‌دانی بود. میز و چوکی ها از صندوق های کهنه و کارتن ها ساخته شده بودند. در آن زمان 5 شاگرد در آن مکتب مشغول فراگیری علم بودند. آنها از زغال برای نوشتن در تخته استفاده می کردند. مری مکلود در یک کلبه چوبی کوچک از چوب پنبه به دنیا آمد. او 15 فرزند از جمله 17 فرزند خانواده بردگان سیاه‌پوست بود. او اولین فرزندی بود که آزاد به دنیا آمده است. یک روز وقت مادرش را همراهی می کرد تا لباسهای شسته شده را به سفیدپوستان بدهند، وقت وارد اتاق اطفال صاحب خانه می شود، برای اولین بار کتاب را می بیند. وقت کتاب را می گیرد، دخترک صاحب خانه چیغ می زند که مری حق ندارد کتاب او را بخواند. این موضوع برای مری یک الهام خاص داد. او می گوید: من متوجه شدم که تفاوت بین رنگ سفید و سیاه در توانایی خواندن و نوشتن است. مری رفتن به مکتب با فاصله 5 مایل پیاده‌روی را شروع کرد. او آنچرا که یاد می گرفت به برادران و خواهرانش می آموخت. مری که علاقمند به حقوق زنان و حقوق مدنی بود، رئیس انجمن ملی زنان رنگین پوست بود و شورای ملی زنان سیاه‌پوست را تأسیس کرد. همچنین در دوره‌ای که سیاه‌پوستان معمولاً از قدرت اخراج می‌شدند، مری رئیس کالج بود. یک شفاخانه را افتتاح کرد. مدیر عامل یک شرکت بود. با 4 رئیس جمهور آمریکا مشاوره داد و برای تعیین اعضای کنوانسیون مؤسسه سازمان ملل انتخاب شد. مری یک سال پس از فارغ التحصیلی به کار ادامه داد و نگران بود که فرصت‌های تحصیلی اضافی را از دست ندهد. رویایی که اکنون ناامیدکننده به نظر می‌رسید، زمانی که یگانه قاطرشان مرد، پدر مری مجبور به فروش خانه برای خرید یک قاطر دیگر شد. خانواده او حتی از قبل تنگ دست‌تر شده بود. در سال 1888 میلادی، مری 13 ساله به خاطر کنکور به کارولینای شمالی سفر کرد تا تا در مکتب علمیه دختران سیاپوست اسکوشیا شرکت کند. میری با ورود به اسکوشیا وارد دنیایی شد که بسیار متفاوت از تربیت در جنوب بود. معلمان سفید پوست با معلمان سیاپوست می نشستند، صحبت می کردند و غذا می خوردند. کتاب مقدس، تاریخ امریکا، ادبیات یونانی روزهای میری را می ساخت. در سال 1890 میلادی این دختر 15 ساله دوره معمولی و علمی را به پایان رساند که به او شهادت نامه تدریس دادند. مری تحصیلات بیشتر می خواست. او تحصیلات خود را در حوزه علمیه اسکوشیا ادامه داد. با نداشتن پول برای سفر به خانه در رخصتی های تابستانی، مدیر مدرسه اسکوشیا برای او به صفت خدمه برای خانواده های سفید پوست کار پیدا کرد و برای آن پول کم به دست می آورد تا برای والدینش بفرستد. مری در جنوری 1893 از کالج علمیه اسکوشیا فارغ التحصیل شد. اما والدینش به دلیل نداشتن پول در مراسم فارغ التحصیلی او شرکت کردن نتوانستند. چی عزم و اراده مستحکم و چی ارزش برای زن. اما در جامعه چون افغانستان ستیز گسترده با زن از سوی دولت مردان کنونی در حال گسترش است و به باور آنها گویا زن برای طفل به دنیا آوردن و کار در منزل آفریده شده و حق تحصیل آن هم در محدوده کار مردان است. نویسنده در ادامه می نویسد هیچ عقل سلیم آن را نمی پذیرد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
روایتی بود از ایستادگی زنان جهان از صفحه در گستره زندگی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بلبخندی تو صبح آغاز می شد، بدونت شام اندوه ساز می شد. چه می شد دیدنم می آمدی تو و قفل چشمهایم باز می شد. بله، ای کاش چشمهای شاعر این چارپاره بینا می بود. سخن در مورد همایون عزیزی نابینا، شاعر با درد که رنگ را نمی شناسد، چهره دوستانش را نمی بیند و تصویر جهان رنگارنگ برای او تنها سیاه است. زمانی استاد پرتم نادری در حق این آزاد شاعر نابینا همایون عزیزی نوشته بود: گاه گاهی برایم پیامی می فرستد و شعری، تا پیامهایش را و شعرهایش را می خوانم، اشکهایم از زیر شیشه های عینکم بیرون می زند. دلتنگی عجیبی تمام هستیم را فرا می گیرد. دو انگشتم را روی چشمانم می گذارم و آرام آرام فشار می دهم تا بدانم که نابینایی چه مفهومی دارد، تا بدانم که جهان همایون عزیزی چه رنگی دارد. رنگها در ذهنم ناپدید می شوند. حس می کنم همه چیز چنان تاریکی برخواسته از یک دلتنگی می خواهد در تکچاهی تنشین شود. بله، این نابینا شاعر محمد همایون عزیزی دوست مجله آزادی از جمله چند شاعر نابینا چون مسعود شریفی نابینا و چند دیگر از نابینا شاعران با درد است که همه شنونده خوب رادیو آزادی هستند. امروز صحبتی را که چندی قبل با همایون عزیزی انجام داده بودم را با شما شریک می سازم تا باشد با فروکش یکی از دهها آلامی که او دارد انگیزه ای گردد.
ا
اولا سلام، بسیار خوش آمدید دوست رادیو آزادی، شاعر جوان و با درد همایون عزیزی. اگر از قصه زندگی آغاز نکنم، نمیتونم پرسش هایی را که شنونده ها با اشاره دارن بر از اونا پاسخ در بیابم. اگر چه در داور است، همون ناگزیر استم بپرسم که چگونه شد که تو را بیناها نابینا ببینن؟
به نام خداوند دادگر و بی‌همتا، در قدم نخست اجازه بدین که احترامات قلبی خود خدمت تمامی شنونده های عزیز تقدیم بکنم. خب ما در یک جامعه زندگی میکنیم که بخواهیم یا نخواهیم ما را به همین لقب مینامند، چون ما با یک سلسله محدودیت ها و مشکلات روبرو بودیم. بنابر همه مشکلاتی که ما داشتیم، متاسفانه مردم همین ذهنیت داشتن که ما